مانم. برنامه سعدی پژوهی با 10 دقیقه تأخیر آغاز می شود. آقا و خانمی در جایگاه مخصوص قرار می گیرند. خانم گرداننده آقای سفری را مدیر انجمن سعدی پژوهی و خانم رازانی را اداره کننده برنامه معرفی می کند. انجمن سعدی پژوهی همدان در پاییز 1393 ثبت شده و تاکنون 235 نشست حضوری را برگزار کرده است. این انجمن هر روز یک شنبه از ساعت 4 عصر تا 5:30 دقیقه در مجتمع آوینی همدان به تشریح گلستان و بوستان سعدی می پردازد و طبق برنامه اعلام شده امروز 3 حکایت از بوستان تشریح و تفسیر خواهد شد. این انجمن از 5 معلم بازنشسته با عنوان اداره کننده برنامه به صورت نوبتی کمک می گیرد که امروز نوبت خانم رازانی است. در آغاز برنامه خانم بهرامی غزلی از سعدی می خواند. مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نمانده ما را. پس از آن خانم بروجردی حکایت 9 باب 2 بوستان را می خواند. به سرهنگ سلطان چنین گفت زن، که خیزه مبارک در رزق زن، برو تاز خانت نصیبی دهند، که فرزندکانت نظر بر رهند. زمانی که این حکایت تمام می شود، هر کدام از شرکت کنندگان می توانند نظرشان را بیان کنند و در آخر آقای سفری و خانم رازانی دیدگاه خود را بیان می کنند. در مورد حکایت بالا یکی از شرکت کنندگان عقیده داشت که نباید مصرع که خیزه مبارک در رزق زن را با تحکم خواند. یا شرکت کننده دیگری معتقد است که فرزندکانت را میتوان فرزندگانت هم خواند. هر شرکت کننده میتواند نظر خود را در این باب بیان کند و در آخر آقای سفری نظر خود را شمرده و با طمأنینه اظهار میدارد. این آقای سفری از آن چهره هایی است که به دل می نشیند. انسان با وقاری است. با حوصله به نظرهای شرکت کنندگان گوش می دهد و با لبخند تفسیر خود را از حکایت بیان می کند. صالح سفری ادبیات را به صورت رسمی نیاموخته است. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دارد و به قول خودش در نوجوانی به جهت اندیشه تعلیمی، اخلاقی و حکمت سعدی شیفته او شده است. او معتقد است که در بادیه خشک حقوق لطافت ادبیات جلوه‌گر می شود و این عاملی بوده بر تداوم عشق ادبیات و سعدی. چون تو در کنار فراتی ندانی این معنا، براه بادیه دانند قدر آب زلال. با آقای سفری از کتاب سیاستنامه سعدی که استادمان روح الله اسلامی نگاشته است میگویم. اطلاعی از کتاب ندارد. از او آدرس میخواهم تا برایش پست کنم. قبول نمیکند و میگوید باعث زحمت است و از اینترنت دانلود خواهد کرد. آقای دستگیری حکایت 12 از باب 6 را میخواند. شنیدم که صاحب دلی نیک مرد یکی خانه بر قامت خیش کرد. پس از خوانش این حکایت یکی از حضار مصرع یکی خانه بر قامت خیش کرد را این گونه تفسیر می کند که گویا شاعر منظورش این بوده که آن فرد خانه به اندازه قد خود ساخته است تا تنگی قبر را یادآوری کند. این نوع تفسیر از شعر به معنای نادیده انگاشتن روح شعر است. از این تفسیر ساده انگارانه خوشم نیامد. دوست دارم که دست بلند کنم و در مورد این مصرع نظرم را بگویم، اما ترجیح می دهم ادامه برنامه را از دیگران بشنوم. در جمع‌بندی این حکایت آقای سفری تفسیر مورد نظر مرا بیان می کند که نظر سعدی از عبارت بر قامت خیش اشاره به نیازمندی های آن فرد است. حکایت 16 از باب 9 بوستان آخرین حکایتی است که در این برنامه خوانده می شود. این حکایت را آقای امامی خوشخوانی می کند. یکی غله مرداد مهتوده کرد، ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. در مورد این حکایت هم هر کدام از شرکت کنندگان اظهار نظر می کنند. در پایان آقای سفری در مورد خوشچینی که در این حکایت آمده است برای جمع توضیح می دهد. من خوشچینی را خوب می دانم که چیست. خوشچینی سهم فقرا از خرمن گندم و سایر محصولات است که در هنگام جمع‌آوری محصول بر جای می ماند. فقرا پس از جمع‌آوری باقی مانده محصول را جمع می کنند. این خوشچینی هم عادت نیکویی است که هنوز هم در روستاهای افغانستان رواج دارد. مادرم تعریف می کند که در زمان قحطی پدرش عمدن خوشه های بیشتری بر جای می گذاشت تا فقرا خوشه بیشتری جمع کنند. فرهنگ انسانی ما پر از این گونه خوبی هاست که هنوز هم می توان از آن در جای دیگری بهره گرفت. بر ترتیب در پایان آقای سفری می گوید که بسیاری از مردم از سعدی خوششان نمی آید، چون سعدی شاعر پند و نصیحت است و انسان ها از پند و نصیحت می گریزند. من اولین بار چنین برداشتی را می شنوم و به نظر من قابل تأمل است. من بارها در مورد سعدی با دوستان ادیبم صحبت کردم و گاهی او را بالاتر از حافظ دانستم که خشم آنان را برانگیختم. ساعت 5:30 عصر برنامه سعدی پژوهی پایان می پذیرد و بلافاصله برنامه شب شعر انجمن ادبی نسیم الوند شروع می گردد. در این فاصله در سالن مجتمع دقایقی با صالح سفری هم صحبت می شوم. خودم را معرفی می کنم و می گویم که از افغانستان آمدم و از او اجازه می گیرم که گزارش برنامه را در سفرنامه هم درج کنم. شماره همراهش را یادداشت و تقاضا می کنم که عکس های برنامه امروز را برایم بفرستد. خوشحال می شود و از من دعوت می کند که شب را مهمانش باشم. اما من تشکر و خداحافظی می کنم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
از شهر مقدس مشهد شنونده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم پیشتر اعلام کرد که شاخه داعش در افغانستان بزرگترین تهدید تروریستی خارجی برای اروپا است، زیرا این گروه در حال افزایش توانایی‌های مالی و تدارکاتی خود است. ولادیمیر ویرونکوف گفت که خطر انجام حملات تروریستی توسط شاخه خراسان داعش در خارج از افغانستان مشخص شده و این گروه تلاش‌های خود را برای جذب نیرو تشدید کرده است. اما حکومت طالبان نگرانی ها در این زمینه را به اساس و تبلیغات خوانده است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی میزان تهدید گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان در داخل و خارج از این کشور می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. حکومت طالبان در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد درباره تهدید خارجی داعش خراسان برای اروپا تأکید کرده که اظهار نگرانی درباره حضور گسترده این گروه تروریستی در افغانستان نوعی تبلیغات است. سخنگوی طالبان هم گفته تمام جغرافیای افغانستان تحت تسلط کامل طالبان است و هیچ گروه خودسر خارجی و داخلی اجازه فعالیت ندارد. ذبیح الله مجاهد در حساب ایکس خود نوشت که نگرانی کشورها و نهادهای غربی در مورد حضور گسترده داعش در افغانستان و تبدیل شدن آن به یک تهدید به اساس و تبلیغات است. مجاهد در اظهاراتی هم تأکید کرد داعش در افغانستان پایگاهی ندارد و مبارزه جدی با آن انجام شده است.
داعش در افغانستان اصلا کاملانه و پایگاهی ندارد. امارات اسلامی افغانستان مبارزه بسیار جدی در مقابل این پدیده انجام داده. 1-2% اگر کدام کو دشت متواری باشن هم تحت تعقیب جدی نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارن. فرصت ازیر نداره یا الله نبسازن یا تهدید را ایجاد کنن از افغانستان.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان هم در مصاحبه ای اظهار کرد گروه های تروریستی در افغانستان سرکوب شدند. امنیت سراسری در این کشور برقرار است و تهدیدی هم از ناحیه افغانستان علیه کشورهای دیگر وجود ندارد.
موضوع امنیت، موضوع مواد مخدر، موضوع مبارزه با فساد و سایر موضوعات، موضوعاتی است که به همه ملت هویداست. جامعه جهانی همیشه یارا میبینن. اعترافاتی که از پلتفرم‌های مختلف جهانی در قسمت شده همه هویداست. البته اختلاف نظر، اختلاف دید اونا که گاهی تعریف میکنن، گاهی هم اشکال میآورن که مشکلات وجود داره. ما همچنان ادعا را کاملا مسترد میکنیم. ملت ما میبینه همه شبانه روز در تلاش هستن، میبینن همکار هستن با ما. چون راه امنیتی بیشتر از همه زمانها امروز الحمدلله تقویت شده، مسلکی شده. در بخش امنیتی در ابعاد مختلف الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی داریم. گروهایی که اینجا بود، بعضی گروهایی که به نام گرفته میشد، مثلا شر و فساد بود، دوایش بود، خوارج بود و سایر گروها، همیشان در افغانستان الحمدلله بعد از فتح مرسومی افغانستان اینجا کدام نهادی که از طرف کشورهایی که اینجا میخواستن منافع خود را تامین کنن اینجا ریشه کرده بود، ولی الحمدلله همیشان تصفیه شد. مخفیگاهشان همیشان تخریب شد. چقدر افرادی که کشته شدن در جنگ با ما کشته شدن، افراد دیگری هم اسیر شدن که مکنون در تحت محاکمه قرار دارن. ولی ما باز هم میگیم که امنیت افغانستان خاکش مسئول است. کشورهای منطقه شما شاهد هستین که موارد متعددی بود که اونا دخیل بودن، مثلا تاجیکستان، مثلا پاکستان و سایر کشورهای منطقه. ما به همه جامعه جهانی میگیم از این استیج که الحمدلله امنیت سرتاسری تامین است. امنیت مثالی در افغانستان آمده. امارات اسلامی افغانستان رسالتی که به دوش بود و هست و بهترین شی وعده کرد. اما تعهدی کرده بود که ما خاک ما مسون خواهد بود در مقابل دیگر کشورها، در مقابل منافع دیگر را 100% را ادا کرده و الحمدلله به بهترین شی واسه مکنون. انشاءالله تا بخر میمونه و روز به روز بهتر شده میره. طبعا بعضی مشکلاتی که اونا فکر میکنن گویا که اینجا وجود داره، بعضی مشکلات ها، این یک برخورد مغرضانه و شاید هم یک بغضی که در دلشان مانده، چون اونا 20 سال اینجا آمدن به امی شعاری که امنیت باشه، حقوق بشر باشه، فلان باشه، فلان باشه. ما دیدیم که اونا ناکام شدن به اشارهشون. حقوق بشر ما در غزه میبینیم، امنیت رو در افغانستان شاید بودیم. اونا ناکامی خود را نمیتونن زود اعتراف کنن.
از سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، پرسیدیم با توجه به اینکه برخی مقامات سازمان ملل متحد و مقامات غربی بارها در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان و تهدید ناشی از آن ابراز نگرانی کرده اند، طالبان این نگرانی ها را رد می کنند و از سرکوب داعش و دیگر گروه های تروریستی سخن می گویند، کدام گزاره درست است و آیا تهدید داعش در افغانستان وجود دارد؟
در رابطه با تهدید داعش، نظر بنده این هست که بله، تهدید داعش یک تهدید فعلا بالقوه است و در آینده بالفعل تشدید خواهد شد و چهره وحشتناک خودش رو حتما رونمایی خواهد کرد. اینکه طالبان حالا یعنی تهدید آنچنانی نیست، به این دلیل که امروز طالبان نیاز داره به اینکه کشور رو در یک حالت ثباتی چهرهش رو نشان بده و اینکه از نظر امنیتی بالاخره نیاز به این هست که ما کشور رو آرام نشان بدیم که اینها بتوانند حکومت خودشون رو پایدار، قوی و مستحکم جلوه بدن در انظار عموم ملت افغانستان و در سطح جهان. این یک کارکرد در حقیقت داخلی برای خودشون داره که عنوان میکنن که ما بر امورات کاملا مسلط هستیم و از ناحیه داعش هیچ خطری تهدید نمیکنه. اما در عین حال همین گروهای به اصطلاح تکفیری بارهای بار عنوان شده که از طرف خود طالبان به شکل‌های مختلف عنوان شده که ما امروز باید در مقابل این گروه های تکفیری مثل داعش همه با هم متحد باشیم. پس ببینید از یک مسئله با دو وجه اینا دارن استفاده میکنن. از اون طرف میگن آقا چیزی به نام داعش به اون معنا وجود نداره و ما بر اوضاع مسلطیم که اقتدار و چیرگی خودشون رو نشان بدن. از طرف دیگه میگن که ما برای اینکه بالاخره مبارزه بکنیم با دشمنان و به اصطلاح کسانی که بدخواه افغانستان هستن باید با هم متحد باشیم. یعنی برای اتحاد داخلی که همه رو زیر پرچم خودشون نگه دارن و متحد باشن، همه رو یک صدا بکنن، دشمن خارجی به نام مثلا داعش رو بهش پروبال میدن. از اون طرف برای اینکه بگن آقا چهره کشور آرامه، میبینیم بعضی از مقامات دیگه میگن آقا چیزی به نام داعش وجود نداره. ولی در وقتی که ما به واقعیت ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که داعش در سوریه و عراق شکست خورده و نیروهای داعشی فراخوان دادن برای افغانستان، یعنی یک حوزه جدید جنگ رو میخوان در این منطقه باز بکنن، خصوصا در استان بدخشان. قبلا پیاده سازی نیروها حتی در دوره جمهوریت بنابر بعضی از نقلها 5000 نیروی داعشی پیاده سازی شده، اینها مستقر شدن حالا در کوه ها و دشت ها، در هر جایی که هستن، اون مناطقی که تحت تسلط اونهاست. در استان بدخشان یک خبری به تازگی مخابره شد که دو ایستگاه رادیویی داعش تأسیس کرده و اینها نشان میده که استکبار جهانی قصد داره این بار یک جبهه جدیدی رو از افغانستان توسط داعش باز بکنه و فراخوان برای نیروهای تکفیری داده شده و ما باید هوشیار باشیم. هوشیار باشیم همه نسبت به این خطر، حتما باید یک حالت بیداری داشته باشیم و برای اون تمهیداتی در نظر بگیریم تا مطابق آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد، خدای نکرده در افغانستان اتفاق نیفته.
طالبان از سرکوب داعش در افغانستان صحبت می کنند و حضور این گروه را چندان نگران کننده نمی دانند. گاهی هم از ضرورت یک پارچگی علیه داعش سخن می گویند. آیا اصولاً اراده‌ای در میان طالبان برای مبارزه با داعش و سرکوب این گروه تروریستی مشاهده می شود؟ نظر آقای احسانی را در این زمینه بشنوید.
قاعدتاً خب تفکر داعش با تفکر طالبان تفاوت‌هایی داره. داعش برای خودش نوعی از حکومت رو در نظر داره، خلافت، و طالبان به دنبال امارت هستن. خب یک رقیب محسوب میشه در حقیقت داعش برای امارت اسلامی در افغانستان، و قطعا اراده‌ای وجود داره برای اینکه جلوی گسترش داعش در افغانستان گرفته بشه، چون اگر این به اصطلاح مسئله جلوگیری نشه حکومت اینها از بین خواهد رفت، خدایی نکرده شاید حکومتی داعشی مثلا سر کار بیاد با همون طرح خلافتی که دارن. و قطعا بالاخره گروه‌هایی هم هستن در بین طالبان که از همون تفکرات تند سلفی مثل داعش برخوردار هستن و با طالبان غالب که همین امارت هست و میخوان مستقر باشن در افغانستان و حکومت داشته باشن و حکومتشون حکومت اماراتی باشه، با اینها هم در تضادن و به دنبال این هستن که یک نیروی تازه نفسی قدرتمندی اگر ظهور پیدا بکنه که با افکار اونها سازگار باشه، این بخش از طالبان بپیوندن به اون نیروی تازه نفس که امروز خب داعش شاید قوی ترین نیروی باشه که دست این رو داشته باشه که در افغانستان تحرکاتی بکنه و حتی این تحرکات منجر به براندازی حکومت و تأسیس یک حکومت خلافتی توسط اونها باشه، و این بخشی از طالبان مایل هستن. منتها اینا تعدادشون کمتره و بیشتر طالبان با داعش قطعا زاویه دارن و به دنبال این هستن که حتما اونها رو سرکوب بکنن.
شنوندگان محترم، برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی میزان تهدید گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان در داخل و خارج از این کشور است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات سید باقر محسنی، کارشناس سیاسی افغان را بشنوید که در رابطه با همین موضوع در گفتگو با ما داشت.
نام داعش در افغانستان نام موهوم، مبهم و مشکوک است. در 20 سال گذشته هم اقدامات خشونت باری انجام می گرفت که ریشه های او در جاهای دیگری ردیابی می شد، اما به نام داعش اعلام می شد. این داعش در افغانستان و یا در جاهای دیگر به او تناسبی که تبلیغ می شه و برجسته می شه، برخوردار از یک سازمان منسجم هم در بعد رسانه‌ای و هم در میدان عمل اقدامات را بخواهی انجام بده و منظم و نظاممند عمل بکنه، به او تناسب در هم شکسته شده وجود ندارد. اما در افغانستان متاسفانه برخی اقدامات سو از جریان‌های دیگری هم وجود داره که تحت عنوان داعش اعلان میشه. وضعیت تا حدود زیادی پیچیده است. طالب‌ها در بعد مسائل استخباراتی و کشفی و فناوری کشف و رهگیری دچار مشکل هستند و تقلا دارند از بسیاری از کشورها در که در این زمینه کمک و همکاری جلب بکنند. داعش یک سازمان یا یک جنبش بومی و مردمی متناسب با یک ایدئولوژی یا یک نهضت دینی و مذهبی نیست، چه در افغانستان و چه در جاهای دیگری. یک جریان ساخته و پرداخته دستگاه‌های استخباراتی است که متناسب با سیاست‌های این کشورها عملیات‌هایی را انجام می‌دهد. این مسئله را ما در روسیه دیدیم، در کرمان ایران دیدیم و در افغانستان هم این اتفاقات می‌افتد. در این قسمت موضع طالب‌ها درست است. خب یک نقطه ضعف امنیتی است. به نوعی ممکن است باب شود برای اقدامات بیشتر. یک نمونه از ناامنی‌ها روحیه گروه‌های افراطی یا گروه‌های خرابکار را بیشتر می‌سازه، ضعف امنیتی را بلملا می‌سازه و ممکن است تجمعات بیشتری مورد هدف قرار بگیره. وقتی که نمونه‌ای از عملیات‌ها اتفاق می‌افته، به این معناست که نقطه ضعف‌ها بیشتر برجسته میشه و اقدامات بیشتری انجام میشه. طالب‌ها با این سبکشان، با این روش حکومتداریشان بعید است که بتونن امنیت را مبتنی بر همکاری مردم تأمین بکنن. مردم علاقه‌مندی همسویی و همکاری با طالب‌ها را ندارند. در این صورت ممکن است نقطه ضعف‌های بیشتری امنیتی برملا شود.
گروه تروریستی داعش یا شاخه های آن اگر در افغانستان حضور و فعالیت دارند، حتما دارای منشأ خارجی هستند. کسانی که داعش و امثال آن را ایجاد کردند و از آنها از جمله در افغانستان پشتیبانی میکنند، به دنبال چه هستند؟ دیدگاه آقای احسانی را در این خصوص بشنوید.
خانم هیلاری کلینتون در یک کارزار انتخاباتی که داشت در زمانی که آقای ترامپ برای اولین بار خواست به اصطلاح کاندید ریاست جمهوری بشه در دورهای گذشته که منجر به پیروزی ایشون هم شد، خانم هیلاری کلینتون اونجا علناً در کارزار انتخاباتی گفتن که داعش رو ما تولید کردیم و ایجاد کردیم برای اینکه در مناطق اسلامی بالاخره در مقابل جبهه مقاومت در حقیقت قرار بگیرن. هدف از تولید داعش سرکوب کردن و تضعیف جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل هست. یعنی داعش یک مهره صهیونیستی هست، یک نیروی پیشخراول تازه نفس با افکار تند از بین مسلمانان جاهل و بعضن بالاخره افرادی که دیگه از کشورهای مختلف اینها با تفکرات سلفی و از خود مردم سوریه اینها تشکیل شدن و اینها وارد میدان شدن برای اینکه جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل رو بشکنن. شما اگر توجه کرده باشین اینها میگن آقا شیعه دشمن ماست، ولی کن همینها اگر روی زمین میافتادن زخمی میشدن، در جبهات زخمی های اینها به بیمارستان های فلسطین اشغالی برده میشد و در اونجا خود آقای نتانیاهو از بسیاری از زخمی های داعش در بیمارستان های به اصطلاح اسرائیل دیدن کرد، عیادت کرد. هدف اینها شکستن قدرت مقاومت و کمر مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی است. در سوریه اینها شکست خوردن، در عراق شکست خوردن و باز تولید داعش در حقیقت در افغانستان این بار مد نظر استکبار جهانی هست، یعنی در رأس امریکا، برای اینکه از این جبهه یعنی از شرق ایران جمهوری اسلامی رو به عنوان اون پایگاه مقاومت در جهان اسلام مورد مخاطره قرار بدن و یک جبهه جدیدی رو ایجاد بکنن بر علیه جمهوری اسلامی ایران.
حضور داعش در داخل افغانستان حتی اگر اهداف خارجی داشته باشد باعث ناامنی در داخل این کشور هم می شود. در روزهای اخیر هم شاهد انفجاری در غرب کابل بودیم که به شهادت و زخمی شدن تعدادی افراد بیگناه منجر شد. طالبان که ادعای حکومت در افغانستان دارند برای تامین امنیت در این کشور چه اقداماتی باید انجام دهند؟
طالبان قاعدتاً برای اینکه بخواد امنیت رو در افغانستان فراگیر بکنه و همه ظرفیت هایی که لازم هست برای ایجاد امنیت اینها رو به کار بگیره، قطعا باید با مردم خودش وارد تعامل بشه. یعنی امنیت بدون استفاده از نیروی مردم یه امنیت پایداری نخواهد بود. در داخل باید رضایت مردم جلب بشه و رضایت مردم زمان جلب میشه که امارت بتواند یک حکومت فراگیری تشکیل بده. همه قومیت ها، اقوام و مذاهبی که در افغانستان هستن باید احساس بکنن که سهمی در حکومت دارن و به اصطلاح حق اونها و سهم اونها لحاظ شده در حکومت، تا احساس دلبستگی به حکومتشون پیدا بکنن. اگر این احساس دلبستگی به حکومت پیدا شد و خودشون رو دخیل دیدن در اداره کشور، خب قطعاً برای حفظ این موجودیت و به اصطلاح ماهیتی که تحت عنوان حکومت حالا با هر عنوانی چه امارت چه غیر امارت حالا بالاخره تشکیل شده و اینها رو دخیل کرده در این موجودیت و هویت سیاسی، قطعاً برای حفظ این مردم تلاش میکنن. خب وقتی که مردم بیان با حکومت همکاری بکنن، امنیت پایدارتر خواهد بود. ضمن این که غیر از این که ما باید داخل رو متحد بکنیم و مسئله حکومت فراگیر رو در نظر بگیریم، ارتباط با کشورهای منطقه هم خیلی مهم هست، چون بالاخره داعش از کشورهای اطراف افغانستان وارد میشه، تاجیکستان، پاکستان، جاهای مختلف. این کشورها رو قطعا باید ارتباط بگیرن امارت با اونها و با به اصطلاح همکاری کشورهای همسایه و استفاده از تجربه این کشورها در مبارزه با تروریسم، خصوصا استفاده از تجربه جمهوری اسلامی ایران به نظر من خیلی مهم هست در این رابطه، چون این کشور سالهای سال با تروریسم مبارزه کرده با انواع مختلف اون و این انتقال تجربیات و استمداد خواستن از این کشورها میتونه کمک بکنه به امنیت داخلی افغانستان و جلوگیری بکنه از این ترورهای کوری که متاسفانه در افغانستان ما هر چند وقت یک بار شاهد اون هستیم، خصوصا در کابل و دشت برچی که یک تمرکز ویژه داعش روی مردم شیعه در این قسمت داره که این رو میتونن کنترل بکنن. امنیت زمانی پایدار خواهد بود که هم ارتباط با کشورهای همسایه و هم عرضم به حضور شما که اطمینان به مردم و اطمینان دادن به مردم که این مردم بیان وارد به اصطلاح کارزار ایجاد امنیت بشن. در این صورت امنیت پایدار خواهد بود. در غیر این صورت ما شاهد این انفجارها هر از چند گاهی خواهیم بود و طالبان فکر نمی‌کنم که فقط با نیروهای خودش بتونه امنیت رو ایجاد بکنه و پایه‌های حکومت امارت رو تضعیف می‌کنه و در آینده منجر به نابودی او خواهد شد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.